صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالم تاب، صدا از ما و حرکت از شما.
چهارشنبه ها را دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی زنگ میزنی.
چهارشنبه 16 شهریور 1390 خورشیدی برابر با 7 سپتامبر 2011 میلادی. اینجا صبحانه با خبر است. آقا خانم، دختر پسر، اخماتون رو وا کنین، به تیرگی های دلتون آبی کم رنگ بزنین. برای اون دسته‌ای که ساعت‌هاشون رو کوک کردن، رأس ساعت 7 اول خبرها رو بشنون. پیش از این که بریم سراغ مشروع خبرها، من عنوان چند خبر مهم رو میگم تا بی خبر نمونید. گزارش‌ها حاکی از حضور معمر قذافی در لیبی است. سفر دبیر کل اتحادیه عرب به سوریه به تعویق افتاد. و یکی از دراویش زخمی شده در رویدادهای اخیر شهرستان کوار درگذشت. همچنین 33 زندانی سیاسی خواستار پایان حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت شدند. اما یک خبر برای اونهایی که احیانا در سفر به سر میبرن یا اینکه میخوان امروز برن رستوران و غذا مصرف کنند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته که از مصرف سبزی و سالاد در رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها خودداری کنید و اگر موردی دیدید که رستورانی به شما سبزی و سالاد ارائه کرد، اون رو با شماره تلفن 09678 اطلاع بدید. فراموش نکنید که این هشدار به خاطر وقوع بیماری وباست و این بیماری در چند نقطه مشاهده شده. یک خبر هم برای مادران بارداری که احیانا صبحانه با خبر رو امروز انتخاب کردن و دارن میشنون. مادران باردار از مکالمه با گوشی تلفن همراه خودداری کنن یا اون رو کاهش بدن. چرا که گوشی های تلفن همراه از خودشون موجهای حاوی انرژی ساطع می کنن و نباید به تلفن همراه به عنوان وسیله بی خطر نگاه کرد. و نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفته هرگز نخواهیم گذاشت سرنوشت کارون مشابه دریاچه ارومیه بشه. خب حالا میخوایم شما رو آماده کنیم برای اینکه آماده بشیم برای خبرها، بنابراین یک انرژی مثبت میدیم.
سلام 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 همه گی سلام همه سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
خب آماده ی آماده این، حتما برای شنیدن خبرهایی که نوشین سید حسینی میخواد بخونه، اما پیش از اون یک اوج کوتاه. و حالا این شما و این هم نوشین سید حسینی روی موج خبر.
متشکرم محمد. گزارش ها حاکی از حضور معمر قذافی در لیبی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی ضمن اشاره به سلامتی آقای قذافی از ادامه مقاومت او خبر داده است. روز گذشته و در پی انتشار گزارش های مبنی بر خروج کاروانی از برخی مقام های حکومت معمر قذافی از لیبی و ورود آنها به نیجر، آمریکا خواستار بازداشت آنها از سوی مقام های نیجر شد. سفر نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب که قرار بود امروز چهارشنبه به سوریه برود به تعویق افتاده است. آقای العربی قرار بود در این سفر درخواست اتحادیه عرب مبنی بر پایان یافتن سرکوب‌های مرگبار و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در سوریه را با مقام‌های آن کشور مطرح کند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، تعویق این سفر به درخواست دولت بشار اسد مطرح شده است، اما علت این درخواست ذکر نشده است. در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز ضد حکومتی که از حدود 6 ماه قبل در سوریه آغاز شد، تاکنون بیش از 2200 تن کشته شدند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان توقف مناسبات دفاعی با اسرائیل را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت که ترکیه روابط خود را با اسرائیل در امور نظامی و صنایع دفاعی کاملا معلق می کند. این اقدام به دنبال اخراج سفیر اسرائیل از ترکیه بر سر عدم عذرخواهی به خاطر حمله سال گذشته به ناوگان فعالانی صورت گرفته که عازم غزه بودند و طی آن 9 فعال ترکیه کشته شدند. وحید بنایی، یکی از دراویشی که در شهر کوار استان فارس مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، شامگاه سه‌شنبه در بیمارستانی در شیراز درگذشت. به گفته فرشیده یداللهی از وکلای دراویش گنابادی، وحید بنایی همراه با 3 تن دیگر از دراویش پس از آنکه در درگیری‌های روز جمعه در شهر کوار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، در بیمارستان بستری شدند. به گفته این وکیل، حدود 30 نفر هم در جریان این درگیری ها بازداشت شدند که 17 نفر آنها به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. ایران از ترکیه به خاطر برنامه‌ریزی برای استقرار یک سامانه رادار هشدار سریع ناتو در قلمروش انتقاد کرده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران اظهار داشته است که ایران هیچ گونه تجاوز به منافع ملی را تحمل نخواهد کرد. او همچنین گفت که ایران حضور آمریکا و غرب را مشکل آفرین و زیان آور برای کشورهای اسلامی می داند. هفته گذشته ترکیه گفت با استقرار این رادار در خاکش موافقت کرده است. 33 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین به مناسبت 200مین روز بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بیانیه‌ای خواستار پایان حصر خانگی آنها شدند.
ممنون نوشین. اما همونطوری که اخبار رو دنبال کردید در طول این مدت، بیشتر صحبت از لیبیه و لیبی و وضعیتش در صدر خبرها قرار داره. ما هم در ادامه صبحانه با خبر امروز از ورود کاروان زرهی دولت مردان قذافی به کشور نیجر بیشتر براتون خواهیم گفت. اما در اینجا قبل از این که به سراغ لیبی بریم، میخواییم سراغی بگیریم از سوریه و آخرین تحولات مرتبط با این کشور ناآروم. ایلیا جزائری گزارشگر ما در بیروت روی خط تماس صبحانه با خبره. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
سلام صبحتون تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، چند ساعت پیش اعلام شد که سفر نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب که قرار بود امروز به سوریه بره به تعویق افتاده. دلیل این تعویق چی هستش؟
آقای العربی قرار بود چهارشنبه یعنی امروز به سوریه بره و طرح اتحادیه عرب رو که پیشنهاد دادن برای پایان بحران سوریه، این طرح از 13 بند تشکیل شده به مسئولان این کشور ارائه بده. اما ناظران به نظر میرسه که خود مقام‌های سوری خواستن این سفر به تعویق بیفته. دلایلشون معلوم نیست که چرا این تعویق رو خواستن، اما هیچ زمان دیگری هم براش مشخص نشده. تنها چیز معلوم اینه که این سفر لغو شده فعلا و معلوم نیست که انجام میشه.
ایلیا، از این سفر و دلایل به تعویق افتادنش که بگذریم، خبرهای دیگه‌ای که ظرف 24 ساعت گذشته توی سوریه اتفاق افتاده چی بوده؟
سوریه روز و شب شلوغی و پشت سر گذاشت. هم توی روز تظاهرات بود، هم توی شب. تظاهرات روز عمدش اولیش توی حلب بود. توی حلب شیخ ابراهیم محمد سلغبی مفتی حلب فوت کرده. فوت این آقا مشکوک بوده، مفتی حلب، چون که بلافاصله بعد از اینکه نیروهایی ماموران از سازمان اطلاعات سوریه به خونش میرن و میان بیرون، اون جنازه اون رو پیدا میکنن. برای همین توی تشییع جنازش ده ها هزار نفر شرکت کردن. حالا همینطور که میدونی شهر آرومی بود تقریبا توی روزهای ماهای پیش، اما توی این تظاهرات اول شعارها برای شهید بوده، بعد شعارها تبدیل میشه به شعار معروف از شبیوری دسپاتون نزا که این روهای امنیتی حمله میکنن، حدود 50 نفر رو دستگیر میکنن. شهر همز تظاهرات پرشوری شاهد بوده تمام محلهاش، با وجود اینکه نیروهای امنیتی حضور داشتن و تو شعارهایی که دادن در حمایت از شورای عالی رهبری انقلاب بود که این شورا جدیدن تشکیل شده، در این سرنگوی نظام هم شعار دادن. یک سری تظاهرات شبانه بوده توی خود دمشق، توی دیرزور، توی ادلب و توی حما، و مجموع کشته شدگان در سوریه 8 نفر بوده که 5 تاشون همس بوده، 2 تاشون اربستان و یکی دیگه توی درعا بوده. اما یک نکته از درباره دستگیری ها، عمده دستگیری های دیروز در میان فعالان خبری بود، چه اونهایی که در سایت ها و در شبکه های اجتماعی فعال بودند، چه اونهایی که توی برنامه های شبکه های مختلف خبری حاضر می شدند و در مورد اوضاع سوریه صحبت میکردن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری گزارشگر ما در بیروت بود، اما در تهران ساعت 7:12 صبح و در بیروت 5:43 بامداد. ادامه صبحانه با خبر رو پی میگیریم.
اقتصاد روز.
آقای خواوند سلام میکنم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقانی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواوند، بحران بدهی های خارجی یونان که به نظر میرسه فروکش کرده بار دیگه بالا گرفته و امکان ورشکستگی این کشور همراه با پیامدهای خطرناک اون برای پول واحد اروپا دوباره به موضوع اصلی مورد بحث رسانه های اقتصادی تبدیل شده. چه اتفاق تازه‌ای تو اروپا به تبع بحران مالی دامن زده؟
اصلی این وضعیت تغییر تازه‌ای است که در وضعیت یونان پیش اومده. بدهی‌های خارجی یونان که حجمش میرسه به 350 میلیارد یورو، طی چند ماه گذشته از بحرانی میره به طرف بحران تازه. ماه می گذشته بانک مرکزی اروپا و همینطور صندوق بین‌المللی پول یک اعتبار 110 میلیارد یورویی در اختیار آتن قرار دادن و چون این کافی نبود، ماه ژوئیه تسهیلات تازه‌ای رو به این کشور اعطا کردن، به شرط اینکه یونان با اجرای یک برنامه ریاضت کشی کامل کسر بودجه خودش رو پایین بیاره، به خصوص از راه کاهش هزینه‌های دولتی، خصوصی سازی، بالا بردن مالیات ها و غیره. و قرار شد تسهیلات خارجی هم به صورت برشی در اختیار آتن قرار بگیره، یعنی پرداخت هر برش اون موکول بشه به انجام رفرم‌هایی که دولت یونان وعده‌اش رو داده. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که آتن به دلیل روبرو شدن با یک سلسله مشکلات داخلی توانایی انجام این اصلاحات رو دیگه نداره. در نتیجه امکان این که صندوق بین‌المللی پول و همینطور متحدان اروپایی یونان از پرداخت تسهیلات تازه به این کشور خودداری کنند یک باره افزایش پیدا کرده و همین موضوع بحران تازه‌ای رو در اروپا به وجود آورده که دیگه چند روز گذشته شاهد اون بودیم.
سهام بانک‌های معتبر اروپا طی این چند روز آقای خاوند به شدت پایین اومده. آیا این خطر وجود داره که بعضی از بانک‌های اروپا از جمله به دلیل وضعیت یونان دچار ورشکستگی بشن؟
بازار مالی در حال حاضر در وضعیتش به شدت عصبی قرار دارن، چون که در صورت ناتوانی یونان از مقابله با تعهدات مالیش، طلبکار این کشور که بانک‌های اروپایی هستن طبعا در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار می‌گیرن. بانک‌های آلمان 83 میلیارد یورو از یونان طلب دارن، بانک‌های فرانسه 81 میلیارد دلار، و تازه امکان این وجود داره که پرتغال، ایتالیا و احتمالاً یکی دو کشور دیگر هم به دلیل بدهی‌هاشون در وضعیتی قرار بگیرن که بدون کمک‌های خارجی نتونن از پس تعهدات مالیشون بر بیان، و اگر چنین بشه بانک‌هایی که به این کشورها قرض دادن با وضعیت سخت‌تری روبرو میشن. به این ترتیب بعید نیست که یک یا دو بانک اروپایی به سرنوشتی گرفتار بشن که بانک آمریکایی لیمان برادرز در سال 2008 گرفتار شد.
امکان خروج یونان از منطقه یورو دوباره به عنوان یک سناریو جدید مطرح شده. آقای خاوند، تبدیل این سناریو به واقعیت چه تأثیری میتونه داشته باشه بر آینده پول واحد اروپا؟
تعداد روزافزونی از صاحب نظران در اروپا به این سناریو باور دارن، ولی خروج یونان از منطقه یورو میتونه آینده پول واحد اروپا رو به خطر بیندازه، چون که ممکنه این پدیده به یونان ختم نشه و دامن کشورهای دیگری رو هم بگیره. راه بهتر برای اروپا پیشروی به طرف همگرایی بیشتر است، یعنی قبول یک نوع فدرالیسم اقتصادی که بتونه آینده پول واحد و همینطور آینده وحدت اروپا رو حفظ کنه. وگرنه با خروج یونان از یورو امکان داره که اتحادیه اروپا هم به خطر بیفته.
گفتگوی فرهنگی.
و حالا نوبت مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای زرقامی و صبح شنوندگان عزیز بخیر، سلام میکنم.
آقای سرکوهی، تالار هنر برنامه‌های نمایشی خودش رو برای کودکان و نوجوانان از امروز، یعنی روز چهارشنبه، میخواد از سر بگیره. چه نمایش‌هایی از امروز توی این تالار روی صحنه میره؟
بله، همونطور که شما گفتین این تالار مخصوص نمایش‌هایی است که برای کودکان و نوجوانان هستش. از امروز بعد از اون تعطیلات ماه رمضان فعالیت خودش رو از سر میگیره. امروز ما اجرای نمایش جک و لوبیای سحرآمیز آغاز خواهد شد. این نمایشنامه خب نمایشنامه معروفی است در دنیا. در متن خبرگزاری‌ها در ایران نوشتن که متن نوشته بهاری میرزاپور و مهدی مهرآبادی است، ولی تصور می‌کنم که منظورشون اقتباس یا الهام از متن هست، چون این متن بسیار مشهور است در دنیا. این نمایش به کارگردانی مهدی مهرآبادی به صحنه خواهد رفت. پنجشنبه هم اجرای نمایش حبخان امید شروع خواهد شد در تالار هنر که محمود تیموری کارگردانی کرده.
اما یک خبر خوبی هم در بین خبرهای مربوط به عکاسی و عکاسان ایرانی وجود داشت، اونم دو سالانه بین‌المللی عکس ریو دو ژانیرو که یک روزش رو به بزرگداشت بهمن جلالی عکاس نام‌آشنای ایرانی اختصاص داده.
دو سالانه بین‌المللی عکس ریو دو ژانیرو در برزیل یکی از دو سالانه‌های بسیار معتبر عکس دنیا هستش و حالا قرار است که 17 شهریور ماه رو اختصاص داده به بزرگداشت بهمن جلالی عکاس بسیار مشهور ایرانی، و این بسیار اقدام خوبی است در شناساندن هنر عکاسی ایران به دنیا، چون بهمن جلالی هم نمونه بسیار خوبی است که انتخاب شده. قرار است که 120 عکس از بهمن جلالی در یک اسلایک شو تنظیم بشه و به نمایش در بیاد، و 20 تا عکس دیگر هم در سالن ها به نمایش گذاشته بشه. از خانم رعنا جلالی، دخترای جلالی، هم دعوت کردن که اونجا بره و در این مراسم شرکت بکنه. خب بهمن جلالی میدونیم که در دیما 1388 در سن 67 سالگی درگذشت و او از عکاسانی بود که در واقع میتونیم بگیم تاریخ انقلاب، تاریخ جنگ و حوادث 30 ساله گذشته رو ثبت کرد. بسیاری از مجلات معتبر عکساشو چاپ کردند و این بزرگداشت هم پاس اون روایت هنری هستش که او از حوادث ایران خاورمیانه به دست داده.
و یک سری هم به جهان سینما بزنیم. امروز مصاحبه مطبوعاتی شان استون در تهران برگزار میشه و پدرش یعنی الیور استون کارگردان معروف سینمای آمریکا هم قراره که به زودی به ایران سفر کنه.
آقای شان استون که همطور که گفتین فرزند الیور استون کارگردان معروف آمریکایی است. البته خود این آقای شان استون هم در سینما فعال هست و تا حالا دستاندرکار چند فیلم بوده. ایشون به ایران سفر کردند تا یک فیلم مستند تهیه کنند. آقای مهدی حجتی تهیه کننده سینما است و با ایشون در ارتباطه، گفته که ما داریم مقدمات ساخت یک فیلم مستند رو درباره ایران فراهم می‌کنیم. اطلاعاتی بیشتری در این باره اعلام نشده. طبیعتاً امروز مصاحبه مطبوعاتی گذاشتن ایشون در رستوران برج میلاد تهران و خبرنگارا خواهند رفت امروز بعد از ظهر و احتمالاً اطلاعات بسیار بیشتری رو در این مصاحبه مطبوعاتی اعلام خواهد شد.
حالا که صحبت از سینما به میون اومد، بعد نیست یه اشاره‌ای هم بکنیم به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار انجام اصلاحاتی برای سه فیلم ایرانی شده.
آقای علیرضا سجادپور که مدیر کل اداره نظارت و ارزیابی فیلم در وزارت ارشاد هستند، یعنی در واقع مدیر کل اداره هستند که فیلم‌ها رو سانسور می‌کنن، اعلام کردند که فیلم زندگی با چشمان بسته که آقای رسول صدرعاملی کارگردانی کردند، به دستور وزارت ارشاد نمایشش در ملایر، اهواز، رشت، همدان و بوشهر ممنوع شده، اما اجازه داره در شهرهای دیگه نشریه بسرا نمایش داده بشه. حالا اصلا هم اعلام نکردن که چه چیزی در این فیلم هستش که به ویژه ملایر و اهواز و رشت و همدان و بوشهر اهالی این شهرها نباید ببینن و مثلا اهالی شهرهای دیگه میتونن ببینن و مثلا آیا اهالی این شهرستانا نمیتونن اگه بخوان این فیلم ببینن سفر کنن؟ معلوم نیست. به هر حال این دیگه یک نوعی جدیدی از سانسور هستش. ایشون همچنین اعلام کردن که فیلم گزارش یک جشن به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا که خب کارگردان بسیار برجسته ای هستش و این هم باید اصلاحات جزئی بشه. بعدم گفتن فیلم خانه پدری که ساخته کیانوش عیاری یکی از بهترین کارگردان ایران هست، این فیلم این اصلاحات کلی تر و بیشتری باید بر این فیلم اعمال بشه و گفتن که به همین جهت که تا الان حاضر نشدن که این فیلم رو تغییر بدن، برای اینم پروانه نمایش صادر نشده.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
منم از شما ممنون. تا برنامه بعد.
از میان مطبوعات،
اگه هنوز فرصت نکردید که روزنامه‌های امروز صبح رو ورق بزنید، عناوین مهمشون رو بررسی کنید، یا حتی فرصت نداشتین که برین کیوسک سر کوچه‌تون یک سرگوش یاب بدین ببینید روزنامه‌ها چی نوشتن، خب ما این مشکلتون رو حل می‌کنیم. شهرام رفیع‌زاده با ماست تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه شرق و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی از اظهارات آقای مهدوی کنی و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس خبرگان رهبری گزارش‌هایی داشتن که بد نیست با این گزارش‌ها شروع کنیم امروز.
امروز اغلب روزنامه‌ها مثل شرق، ابتکار، اعتماد، جمهوری اسلامی، تهران امروز و دیگر روزنامه‌ها اجلاسی روز گذشته مجلس خبرگان رهبری رو مورد توجه قرار دادن و گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کردن. روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده که سه نکته مهم در این گزارش قید شده. یکی این که این اجلاسیه پس از اون که آقای هاشمی رفسنجانی با تأخیر در اون حاضر شد رسمیت پیدا کرد و آقای مهدوی کنی تا پیش از اون این اجلاس رو آغاز نکرد. نکته دوم اظهارات خود آقای مهدوی کنی هست که بخشیش مربوط به بحث‌های انتخاباتی جناح حاکم بوده و در یک بخش دیگر هم ایشون گفته که خود آیت الله خامنه ای به عنوان مقام رهبری ادعا نداره که در کارش اشکالی نیست. این نکته مهمی بود که در صحبت‌های روز گذشته آقای مهدوی کنی به عنوان رئیس دور جدید مجلس خبرگان رهبری روزنامه شرق به اون اشاره کرده. و نکته سوم که روزنامه شرق و دیگر روزنامه‌ها به اون پرداختن، سخنان حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد هست در حضور نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و تاکید ایشون بر اینکه وزارت اطلاعات اجازه نخواهد داد که انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی دچار انحراف بشه. ایشون در سخنان خودش ادعا کرده که جریان انحرافی دولت آقای احمدی نژاد با جریان فتنه به گفته ایشون که همون اعتراضات پس از انتخابات هست اهداف مشترکی دارند که اصلی ترین هدف اون تضعیف قدرت آقای خامنه‌ای هست به گفته آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات. روزنامه‌های دیگه مثل ابتکار و اعتماد هم گزارش‌های مختلفی در حاشیه اجلاسیه مجلس خبرگان منتشر کردند. از جمله روزنامه اعتماد از قول آقای رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی نوشته که سخنان آقای مهدوی کنی درباره انتخابات در مجلس خبرگان سخنان جناحی بوده و شأن مجلس خبرگان رو پایین آورد.
خب امیدوارم که تا این لحظه از صبحانه با خبر راضی بوده باشید. به دلیل کمبود وقت متاسفانه نمیتونیم براتون در این بخش موزیک خاصی رو پخش کنیم، اما الان میخواییم بریم سراغ شنیدن خبرهای ورزشی با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده. پیش از اون بد نیست که یک بار برای اون سحرخیزایی که پای رادیو نشستن و دوست دارن که درباره صبحانه با خبر نظرشون رو با ما در میون بگذارن و ما بدونیم که اصلا اونا چه چیزی دوست دارن که توی این برنامه باشه و دوست دارن از این برنامه بشنون، شماره تماس با رادیو رو بگم: 2-0-2-0-2-21-12-41-13 و همچنین 41-14 رو فراموش نکنید که شماره تماس ماست و میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به 2-0-42-06-03-87-41-50. بریم سراغ خبرهای ورزشی. ایران در راه جام جهانی 2014.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام در مرحله گروهی چهار تیمی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل قطر را در دوحه متوقف کرد. مسابقه در ورزشگاه استاد قطر با قضاوت داوران کره جنوبی برگزار شد و دو تیم 1-1 مساوی زمین را ترک گفتند. هر دو گل بازی در نیمه دوم زده شد. هادی عقیلی برای ایران و محمد السید برای قطر. روز سه‌شنبه بحرین و اندونزی حریفان دیگر ایران نیز در گروه پنج مقدماتی جام جهانی در جاکارتا به مسافه هم رفتند که نتیجه این دیدار 2-0 به سود تیم ملی فوتبال بحرین بود. این مسابقه به خاطر آنچه که رفتار غیر ورزشی گروهی از تماشاگران خوانده شد چند دقیقه متوقف گشت و سپس ادامه یافت.
هو معنا مو المنتخب البحريني منسحب، هو مراقب مباراة امر لاعبين البحرين الانسحاب او الخروج من المباراة.
ایناش با نتایج به دست آمده ایران و بحرین هر دو 4 امتیازی اند، ولی ایران به خاطر تفاضل گل بهتر در صدر گروه 5 ایستاده و بحرین دوم است. قطر با 2 امتیاز سوم و اندونزی بدون امتیاز چهارم. یک ماه دیگر ایران در تهران با بحرین روبرو می شود. شب گذشته 16 تیم دیگر آسیایی نیز در شهرهای مختلف این قاره به میدان رفتند که در گزارشی تحلیلی در همین برنامه با آنها خواهیم پرداخت. دیشب 24 مسابقه فوتبال مقدماتی از بازی‌های جام ملت‌های اروپا در شهرهای مختلف برگزار شد که طی آن برخی از تیم‌ها ورودشان تقریبا به دور نهایی قطعی گشت. از جمله تیم ملی فوتبال انگلیس که در ورزشگاه ویمبلی لندن با تکل دقیقه 35 اشلی یانگ تیم ملی فوتبال ویلز را شکست داد.
England win. The goal scored by Ashley Young 10 minutes before half time. England still have to go to Montenegro.
تیم ملی فوتبال انگلیس اینک باید به مسافت مونتنگرو تیم دوم گروه هفت برود. انگلیس ها با یک مساوی هم ورودشان به دور نهایی 100% خواهد شد. با برگزاری بازی های دیشب در گروه های دیگر، تیم هایی که برای راهیابی به دور نهایی بخت شماره 1 به شمار می روند و ورودشان تقریبا قطعی است، عبارتند از آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، هلند، کرواسی، پرتغال و اسپانیا. تیم ملی فوتبال آمریکا دیشب در یک بازی دوستانه در بلژیک در مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک با 1-1 شکست خورد. با سوت پایان مسابقه سومین ناکامی آمریکا در بازی‌های تدارکاتی تحت رهبری یورگن کلینسمن آلمانی رقم خورد.
And that's the end of it. No goals for the USA. Klinsmann reign so far and still no win.
ظرف یک ماه گذشته در کارنامه کلینزمن 2 شکست و 1 مساوی برای تیم ملی فوتبال آمریکا به ثبت رسیده. و در دهمین روز مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک در بخش زنان، کارولین وزنیاکی بازیکن شماره 1 جهان از دانمارک آخرین بازیکنی بود که با پیروزی بر کوزنتسووا بازیکن شماره 15 روسیه به مرحله 1/4 رسید.
Wozniacki moves on to the quarterfinals here at the US Open.
روز سه‌شنبه بارش باران شدید در نیویورک باعث شد تعدادی از بازی‌های مردان به تعویق بیفتد، از جمله دیدار آندی ماری بریتانیایی مقابل دونالد یانگ آمریکایی برای رسیدن به یک چهارم نهایی.
خب ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران، اما پیش از هر چیز به خاطر کمبود وقت بریم سراغ خبرها و من وعده بدم که مهمون امروز برنامه صبحانه با خبر حسین موفق از خوانندگان موسیقی مردمی یا به تعبیر همه موسیقی کوچه و بازار.
متشکرم محمد. گزارش ها حاکی از حضور معمر قذافی در لیبی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی ضمن اشاره به سلامتی آقای قذافی از ادامه مقاومت او خبر داده است. سفر نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب که قرار بود امروز چهارشنبه به سوریه برود به تعویق افتاده است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان توقف مناسبات دفاعی با اسرائیل را اعلام کرد. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت که ترکیه روابط خود را با اسرائیل در امور نظامی و صنایع دفاعی کاملا معلق می کند. وحید بنایی یکی از دراویشی که در شهر کوار استان فارس مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود شامگاه سه‌شنبه در بیمارستانی در شیراز درگذشت. ایران از ترکیه به خاطر برنامه‌ریزی برای استقرار یک سامانه رادار هشدار سریع ناتو در قلمروش انتقاد کرده است. 33 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین به مناسبت 200مین روز بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بیانیه‌ای خواستار پایان حصر خانگی آنها شدند. در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا، تیم ملی فوتبال ایران در دوحه مقابل قطر با نتیجه 1-1 متوقف شد.
خیلی ممنون که خبرها رو خوندی نوشین. در ساعت بعدی یعنی نیم ساعت سوم قطعا مشروع خبرها رو خواهیم شنید. دما اجازه بدید که بریم سراغ نخستین گزارشی که در این بخش خواهید شنید. روز سه‌شنبه دهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری در تهران آغاز به کار کرد. محمد رضا مهدوی کنی رئیس تازه این مجلس در سخنانی به تمجید از نظام حکومتی ایران پرداخت و در اظهارات خودش بار دیگه از اصل ولایت فقیه پشتیبانی کرد. در این نشست همچنین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گزارش‌هایی را به اطلاع اعضای مجلس خبرگان رهبری رسوند. رضا جمالی گفتگویی را داشته با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در پاریس و در ابتدا از او پرسیده آیا با تغییر رئیس مجلس خبرگان تغییری هم در سیاست‌های آتی این مجلس به وجود خواهد آمد؟
بر اساس مواضعی که آقای مهدوی کنی در طول ماه‌های اخیر بعد از رسیدنشون به ریاست خبرگان گرفتن، میشه فهمید که مقدار کارایی اگر در گذشته میشد برای مجلس خبرگان قائل شد، از این پس دیگه همون مقدار رو هم نمیتونیم قائل بشیم. دلیلش همین هست که آقای مهدوی کنی به صراحت اعلام کردند که نظارت بر رهبری رو به معنی حراست از ایشون میدونند و به معنی اطاعت از ایشون میدونند و اصلا قائل به این نیستن که میشه از رهبری پرسید یا او رو به خاطر رفتارش و اقوالش مورد پرسش قرار داد. این مدل بی‌خاصیت کردن مسئله نظارت و تبدیل کردن مقوله نظارت به اطاعت مطلق از زبان رئیس جدید مجلس خبرگان نشون میده که نمیشه امید به تغییری در سیاست‌های این مجلس داشت.
آقای اکبرین، با توجه به اینکه نشست مجلس خبرگان غیر علنی برگزار میشه و خبرنگاران حضور رسمی ندارن، به نظر شما عمده مباحثی که ممکنه در نشست این دوره مطرح بشه چه موضوعاتی خواهد بود؟
البته طرح مباحث ویژه در این مجلس به دلیل غیرعلنی بودنش قاعدتا کمکی به تولید آگاهی بیشتر برای جامعه نمی کنه. خبرنگاران از مطالب ویژه‌ای که در این اجلاس عنوان خواهد شد مطلع نخواهند شد، نه راهی دارن به داخل اجلاس و نه کسانی از مجلس خبرگان چندان جرأت دارن که اون مطالب رو به بیرون منتقل بکنن. به همین دلیل من فکر می کنم که در اجلاس جدید بزرگترین نگرانی مجلس خبرگان امکان مسئله امتداد حرکت‌های اعتراضی پس از سال 88 خواهد بود و بحرانی که نظام باش درگیره به دلیل حل نکردن مسئله حصر رهبران جنبش اعتراضی و مقوله‌ای که از اون به عنوان جریان انحرافی یاد می‌کنن.
از موضوعات مورد بحث در این دوره از نشست مجلس خبرگان حضور فرمانده سپاه قدس و وزیر اطلاعات در نشست این دوره هستش. وزیر اطلاعات از ائتلاف به گفته خودش جریان فتنه و جریان انحرافی صحبت کرده و گفته که وزارتخونه تحت امرش اجازه حضور این جریان رو در انتخابات آینده نمیده. نگرانی ها از کجا و چه گروهایی است که الان این نگرانی ها توسط وزیر اطلاعات به داخل مجلس خبرگان برده شده؟
این که در مباحث رسمی خبرگان و توسط اعضای مجلس خبرگان چندان امیدی نمیره که تحلیل ویژه‌ای درباره شرایط منطقه داشته باشند. به همین دلیل از فرمانده سپاه قدس دعوت کردند که بیاد اونجا و یک تحلیل حاضر آماده ای رو به اونها بده و در این تحلیل در واقع به اونها چشم اندازی بده برای آینده منطقه. اما همین اعضای مجلس خبرگان که هیچ توانایی در تحلیل شرایط منطقه ندارند، برداشتی دارند از وضعیتی که امروز اطرافیان آقای احمدی نژاد دارن به عنوان جریان انحرافی ازشون یاد میشه یا جریان جنبش اعتراضی، و حضور وزیر اطلاعات میخواد به اونها این اطمینان رو بده که امروزه این دو جریان که قوی‌ترین نگرانی‌های و مهمترین نگرانی‌های حکومت رو تشکیل میدن الان در چه وضعیتی هستن، و از اعضای مجلس خبرگان کمک بخوان که در استانهایی که نمایندگی اونها رو به عهده دارن بتونن به افکار عمومی جهت بدن در تولید آگاهی هایی که کمک بکنه به مهار این دو جریان که امروز حکومت اون راه رو تهدید خودش تلقی میکنه.
محمد جواد اکبرین بود، پژوهشگر دینی نزدیک به اصلاح طلبان در پاریس که با ما گفتگو میکرد. اما اجازه بدید که بریم یک بحث تحلیلی، نگاه تحلیلی رو به بازی دیروز ایران و قطر داشته باشیم با حبیب روشنزاده که به هر حال یکی از کارکشتگان این حرفه است، بازی که 1-1 شد. ایران در راه جام جهانی 2014.
نیمه اول بازی دو تیم ایران و قطر یک نیمه کسل کننده بود که بیشتر توپ در میانه میدان در چرخش بود. مهمترین حادثه این نیمه آسیب دیدگی جواد نکونام بود که در دقیقه 37 جای خود را به مازیار زارع داد. یارگیری فشرده قطری ها مانع کار گروهی در تیم ایران شده بود، به خصوص که میزبان همه حواسش متوجه خونسا کردن محور نکونام، کریمی و تیموریان بود. اما در نیمه دوم وضعیت تغییر کرد، به خصوص 10-15 دقیقه اول که طوفانی بود. گل ایران با ضربه سر هادی عقیلی دقیقه 46 و سپس ضد حمله قطری ها توسط محمد السید دروازه های طرفین این پیکار را باز کرد تا دو تیم 1-1 مساوی شوند. بعد از این گل، یعنی گل مساوی قطر، ایران به سوی نوعی بازی احساسی سوق داده شد که این تا حدودی به هم ریختگی را دنبال داشت، ولی ایران خیلی زود به روال طبیعی بازی بازگشت تا حداقل یک امتیاز را از دست ندهد. اما آن سوی کره زمین، پیروزی 2-0 بحرین در جاکارتا مقابل تیم ملی فوتبال اندونزی وزنه بحرینی ها را سنگین کرد تا آنها هم مانند ایران 4 امتیازی شوند و گل شماری ایران را بالاتر قرار دهد. قطر با 2 امتیاز و اندونزی بدون امتیاز در گروه 5 زیر دست ایران و بحرین قرار گرفتند. دیشب در گروه های دیگر آسیایی نیز نتایج جالبی رقم خورد. پیروزی 3-1 استرالیا در شهر دمام بر عربستان، استرالیا را با 6 امتیاز در صدر گروه 4 قرار داده.
برافو على هذه الكرات الجديد، ناصر الشبراني يتقدم.
تایلند 3 امتیازی و عربستان و عمان 1 امتیازی هند. در گروه 3 مساوی 1-1 ازبکستان با ژاپن و پیروزی 1-1 کره شمالی بر تاجیکستان، ازبکستان و ژاپن را 4 امتیازی کرده. در گروه 2 امارات متحده عربی پس از باخت 1-3 مقابل لبنان در بیروت که در حقیقت دومین شکست امارات بود، سرمربی اهل اسلوانی خود را اخراج کرد. مساوی کره جنوبی و کویت هم در کویت هر دو تیم را 4 امتیازی کرده و صدرنشین گروه 2. اردن هم دیشب جزء تیم‌های 6 امتیازی شد پس از پیروزی 2-1 مقابل چین در گروه 1. چین و عراق 3 امتیازی اند. عراق دیشب بر سنگاپور با 2 گل پیروز شد. دنباله بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل 33 روز دیگر پیگیری خواهد شد. روزی که ایران میزبان بحرین جدی‌ترین حریف خود در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در مرحله گروهی 4 تیمی است. 19 مهر ماه ورزشگاه آزادی تهران.
خب صبحونه تا الان چطور بوده؟ خوش گذشته؟ نوش جونتون. امیدوارم که نون سنگک و نون بربری و پنیر ریقوان و اینا خوش باشه به مذاقتون. و حالا ما میخواییم یه مقدار این صبحونه رو شیرین تر کنیم برای همه اونایی که صبحانه با خبری هستن. یک خواننده دوست داشتنی، یک خواننده قدیمی که قطعا صداشو شنیدین، اگه اسمش هم براتون آشنا نباشه کارهاشو شنیدید. خواننده‌ای از تبار خوانندگان کوچه و بازار، خوانندگانی که خودشون این اسم رو قبول ندارن و موسیقیشون رو میگن موسیقی مردمیه. حسین موفق یکی از اونهاست که امروز دور از ایران زندگی میکنه. بریم سراغ حسین موفق. آقای موفق سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه صبحانه با خبر ما.
سلام عزیزم، صبح شما هم بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز بخیر. انشالله که همه در صحت و سلامت و موفقیت باشند.
آقای موفق، توی این سالها هیچ آلبوم تازه‌ای از شما منتشر نشده، یعنی این کارهایی هم که از شما موجوده بیشترش برمیگرده گویا به قبل از انقلاب و بیشترش هم برگرفته از صفحاتیه که اون زمان منتشر میشد.
والا من الان در حدود 20 ساله که در هلند زندگی میکنم. خب اینجا میخواد مشکل مالی هست. البته خب همه میدونیم که مشکل یه مقدار هم آهنگساز نداریم اینجا و هم موزیسین و اینا دور و بر ما نیستن، کمن، و همین باعث شده که من یه مقداری کمکاری داشته باشم.
میتونید یه مقدار برگردیم به عقب، به گذشته کاری شما، این که چطور شد اصلا شما فکر کردید که باید بخونید و چطور شد که رفتید سراغ موسیقی؟
والا من از 9 سالگی میخوندم، علاقه زیادی داشتم به صدای خانم درکش و صدای ایرج رو من خیلی دوست داشتم، صدای دردشتی خدا بیامرز رو من دوست داشتم، اینا رو گوش میکردم و خیلی علاقمند بودم، این همونا میخوندم، از اونا تقلید میکردم، تا اینکه رفته رفته دیگه کشیده شدم به همین موسیقی و علاقمند بودم.
خانم کلید سازم من، خوبشو میسازم من، آهای کلید سازم من، خوبشو میسازم من، چند روز دیوونه شدم، اسیر این خونه شدم، میخوام بسازم از طلا کلید به خونه شما، یواشکی پنهونی پیشت بیام بهونی، یواشکی پنهونی پیشت بیام مهمونی. آهای کلید سازم من، خوبشو میسازم من، چند روز دیوونه شدم، اسیر این خونه شدم، میخوام بسازم از طلا کلید به خونه شما، یواشکی پنهونی پیشت بیام مهمونی، یواشکی پنهونی پیشت بیام مهمونی.
بالاخره یکی دست شما رو گرفت دیگه تو این مسیر که.
بله، من یه دوستی داشتم به نام آقای رشید مرادی که ایشون هم الان در دانمارک زندگی میکنه. با ایشون آشنا شدم. البته من توی کافه میخوندم در تهران. ایشون هم موزیسین بود، بعد کار میکرد با خواننده‌های دیگه. منو دید و چند تا آهنگ ساخت برای من، آهنگای معروفی که الانم هر وقت میخونم تازه است تقریبا، به نام ابراهیم غزلخون، کمال تارزن، علی ساربون. اینا باید داشته باشین شما، نمیدونم.
بله بله اینا هسته.
اون هست یا نه؟ بله. من از 20 سالگی دیگه معروف شدن دیگه تو تلویزیون با زندیات فرخزاد چوشوی میخک نقره‌ایش بودم، همین آهنگام پخش میشد و بیشتر معروفیتم از این خدا بیامرز داشتم. رادیو هنر برای مردم همیشه بودم، میکروفون آزاد برای قرعه کشی بلیت بخت آزمایی اینا همیشه دعوت داشتم من. البته خب من 4 فصل میخوندم، هم آهنگای عربی میخوندم، ترکی میخوندم، حتی من تا همین سبکا بود دیگه، من دوست داشتم این سبکو.
کمال دادنم تارش کرده دوباره قلب روی آن نشسته، مکن به من جدایی، شبا تو میخونه سر میزنم من، برای خاطره یار میزنم من، الهی که نبینی از جوانی تو سیرم کردی از این زندگانی.
در اون زمان سبکی که شما میخوندین و بیشتر در بین مردم کوچه و خیابون معروف بود به سبک کوچه بازاری، ولی خیلی ها این اصطلاح زیاد خوشایندشون نیست.
نه دیگه، اون موقع رسم بود، میگفتن ناراحتی هم ناراحت نبودیم، ولی خب میشد دیگه که موسیقی مردمی. تازه اون موقع همین کوچه و بازاری ها بودن که ما رو معروف کردن و اونا بیشتر ما رو تشویق میکردن و انرژی به ما میدادن. من تقریبا اصیل میخوندم، من آوازم میخوندم، بین ترانه ها دستگاه ایرانی رو خب یه مقدار کلاس دیدم، یاد گرفتم و بین ترانه هام آوازم میخوندم.
پیش چه کسی کلاس رفتی؟
الان یادم نمیاد درست، ولی خب توی تهران چهارراه حشمت دوله اونجا یک کلاسی بود، من میرفتم، یکی از استادان قدیمی بود و تئاتر جامعه بار بودم که برنامه داشتم، استاد مهرتاش اونجا کلاس داشت، گاهی هم با ایشون من تمرین میکردم.
اون موقع رقابت هم میکردید با خواننده های دیگه ای که تو همین سبک ها میخوندن؟ مثلا اون زمان خب علی نظری بوده،
آقاسی بود، آقاسی بعد از من اومد، خدا بیامرزه، اونم معروفیتی کسب کرد بین مردم، داوود مقامی بود، علی نظری بود، اینا بودیم با هم دیگه، بودیم، ایرج مهدیان بود، همکاری میکردیم، رقابت میکردیم تقریبا.
بیشتر اجراهاتون گفتید که توی کاباره ها بوده، کدوم کافه ها اجرا داشتید؟
مولان روژ بودم، از خدمت شما باکارا بودم، میامه بودم، قصر شیرین بودم، از خدمت شما تو شاهآباد یه کاباره بود اسمش یادم نیست، اونجا بودم، تئاتر هم تو همه تئاتر هم قراردادی بودیم دیگه، قرارداد میبستیم، بعد 6 ماه یک سال تو یه جا کار میکردیم.
آقای موفق، برنامه ما اسمش هست صبحانه با خبر.
بله.
و من نمیدونم شما چقدر اهل صبحانه خوردن هستید، در هلند چقدر صبحانه ایرانی رو معمولا میل میکنید؟
اتفاقا من تو خانوادم همیشه صبحانه ایرانی و نهار همینطور شام غذاهای ایرانی رو بیشتر من دوست دارم. اینجا همون سبک ایرانیمو فراموش نکردم.
حسین موفق چجوری صبحانه رو مثلا بخواد آماده کنه، آماده میکنه برای حالا همسرش؟ احیانا نمیدونم بچه هاتون با شما زندگی میکنن یا؟
بله بله، من با خانومم، با پسرم اینجا زندگی میکنم. صبحونمونم مثل سبک ایران نون پنیر و کره و چای شیرین و عرض به خدمت شما تخم مرغ نیمرو املت این صبحانه ماست، شیر و عسل.
پس خیلی مفصله.
مفصل که نه، مختصر دیگه. وقتی ما اینجا از صبح ساعت 11 از خواب بیدار میشیم دیگه، اون نهار و صبحونه هم یکیه تقریبا.
به شما پس سرخیز نیستین آقای موفق.
نه خب اگه کاری داشته باشم چرا سرخیزم، نداشته باشیم کم اینجوری بیکاریم دیگه. اینجا مجبوریم که چرت کوتاهی هم صبح بزنیم.
آقای موفق، کدوم کارتون رو فکر میکنید خیلی خوبه برای صبح؟ و اگر که براتون هم مشکلی نیست، مثلا میتونید یه تیکش رو برای ما زمزمه کنید؟
والا همون ابرام غزلخون، من فکر میکنم اون کوچه تقریبا کوچه باقیه، غزله، غزلم توش داره، یک تیکه آوازم توش داره، اونو فکر میکنم بیشتر بپسندم برای صبحانه. ابرام غزلخونم من، واله و حیرونم من، بچه ترونم من، به خدا که دل خونم من، تو کوچه ها آواز میخونم، صدام بد خودم میدونم، صدام بد خودم میدونم، وای وای، تو کوچه ها آواز میخونم، ای فلک ای چرخ گردون، خانه ویرانم تو کردی امانم، این چنین بیگانه با اقوام و خیشانم، تو کردی روزگارم. حبیب من،
شما که به هر حال این همه سال دارین میخونین، خاطره‌ای دارین که جذاب باشه در صبح‌های تهران، صبح‌های ایران، صبحایی که شما به هر حال تا نیمه شبش داشتید میخوندین توی کاباره‌ها برای مردم؟
والله خاطره‌ها همین که دوره هم بودیم اون موقع، با زنده یاد آقاسی و داود مقامی، اینا دو سه تا تئاتر، تئاتر نصر بود، من اونجا برنامه داشتم، اونا هم تئاترهای دیگه بودن، همون تو خود لاله‌زار، جمعه ها دور هم جمع می شدیم، نهار رو با هم می خوردیم، صبحانه رو با هم می خوردیم، از هم دیگه می گفتیم، چیز یاد می گرفتیم، اونا برای من می خوندم، من برای اونا می خوندم، دور همی خوش می گذشت برامون. یعنی دیگه متاسفانه الان دیگه از اون حال هوا خبری نیست.
رفتی و منم اسیر گریه زاری، تو که از حال دلم خبر نداری، نمیدونی بس که دوستت دارم از جون، عکس تو اگه بدی به یادگاری، عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام، از دید خوناب میگیرم، عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام، از دید خوناب میگیرم.
خب مهمون امروزمون حسین موفق بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از حرفای مهمونمون.
ترانه عکس تو قاب میگیرم و میشنوید.
چه کسی این حرفا رو گوش تو خونده؟ آخه کی بازم به زیر پات نشسته؟ چه کسی بازم پر و بال تو بسته؟ عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام از دید خوناب میگیرم. عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام از دید خوناب میگیرم.
آهنگ و ترانه این کار سروده بابک رادمنشه.
عکس تو با نامه به پسرم، این همه سر به سرم نگاه دیگه، این قد اسم موندن و نیاد دیگه. عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام از دید خوناب میگیرم. عکس تو قاب میگیرم، قاب از در ناب میگیرم، میذارم روی چشام از دید خوناب میگیرم.
خب شنونده صدای حسین موفق بودید با ترانه عکس تو قاب میگیرم که کلام و آهنگ این ترانه از کارهای بابک رادمنش بود. اجازه بدید که بریم یه مقداری صدای شما رو بشنویم که نظراتتون رو درباره خشک شدن دریاچه ارومیه که این روزها اعتراضاتی رو هم به دنبال داشته با ما در میون گذاشتیم.
آفرین آقای صالحی و آفرین به آرمان جمهوری اسلامی که واقعا حق با شماست. همونطور که نظرات مردم شریف ارومیه و تبریز توجه نموده و آنها را به زندان انداختید و کتک حسابی به آنها زدید، چرا از دراویش نمیگویید که انسانهای صلح طلب و انسان دوست هستند؟ آنها را به بیمارستانها فرستادید و کتک زدید. اقلیتهای مذهبی را، بهائیان را هر روز کتک میزنید. آیا میدانید خجالت یعنی چه؟
هموطن، مردم وطن پرست آذربایجان به پا خواسته از خیزش این فرزندان ستارخان باقرخان حمایت کنیم، چون دریاچه رضایه مربوط به همه فرزندان ایران است، نه فقط مربوط به آذری ها. برای حمایت از ایرانیانی که در غرب کشور به پا خواستند با هم همبستگی کنیم.
میخواستم به این آقای صالحی بگم دارن میگن دریاچه ارومیه آبش چی شد؟ ما ما ضد انقلابیم. اون وقت شهرهای دیگه، شهرهای دیگر رو شما دارین ازش چیزی میپرسین؟
من از شهرستر زنگ میزنم در رابطه با خوش شدن دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه خشک بشه، تمام زندگی کل آذربایجان از بین خواهد رفت و این دولت از خودش که این آذربایجان از بین بره، چه از قدیم با زبانش که دشمنی داشته، حالا با طبیعتش هم دشمنی داره. خیلی ممنون، خدا حافظ.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
فرصت خوبی اگر که وقت دارید و صبحانتونم میل کردید، یک تماسی با ما بگیرید و به صف شنوندگانی بپیوندید که نظرشون رو با ما در میون میگذارن و گاهی اوقات کار ما رو نقد میکنن. قطعاً